أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله
الله
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به نسبت بیان ادله حجج و ادله اصول عملیه بود، البته با این فرض که هر دو موردشون جهل، فقط در اصول عملیه موضوعشون جهله، در اونها موردشون جهل. و بیان این نکته خودش منشأ شده که این بحث دیگه هم به دنبال بیاد. از شد که البته من باز قبل از این که وارد خود بحث حجیت و حقیقتش بشم، یه نکته رو البته چند روز پیشم گفتم، اون دو مرتبه این بحثی رو که آقایون در اینجا دارن، اول در اینجا قبل از این که وارد اون بحث بعدی بشیم، سلام علیکم، بحثشون در شبهات و حکمیه کلیه است و بحثشون در شبهات و حکمیه کلیه در اونجایی است که اصل یا اصل جنبه احراز داره، یعنی با اصل حکمی رو ثابت میکنن، یا حالا به نحوه عنوان خاص خودش که مثلا بگن این حرامه، یا به یک نحوه عامی مثل مجهول، عنوان مجهول. و اما جایی که در اصول خب طریقیتش لحاظ نشده، خودش حکمه، این مورد نظرشون نیست. من که دیروز مثال اصال تو طاهره زدم، این مورد نظر در اینجا نیست، یا مثلا سابقا قاعده تجاوز، قاعده فرار، یا اصالت سوب مسلم، دست سوب، اینا مورد نظر فعلا در اینجا نیست اصولا، چون اینجا در ناظرن به شبهات و حکمیه که اینا خب خیلیشون در شبهات موضوعی هستن، و در شبهات و حکمیه هم اون چه که جنبه طریقیت داره مثل استصحاب. چرا؟ چون استصحاب میگه حالت سابقه هست، سابقا حرام بود، حالا هم حرامه، این طریقیت داره، ولو اصل عملی باشه، این میخواد اثبات و حکم کنی. یا براءت، براءت میگه اگر شما علم پیدا نکردیم به حکمی، اون حکم ظاهرا نیست، ببینید جنبه طریقیت داره، تو عنوانش عنوان مجهوله. یا احتیاط، که اگر دوران هم بین دو چیز شد و شک شما به قول مرحوم شیخ در مکلفون به بود، یا شک در سقوط تکلیف بود، اونجا جای احتیاطه، یعنی احتیاط به شما میگه که از هر دو اجتناب بکن، در هر دو احتمال وجود نجس هست، این معنی به استصحاب که واضح. قیاس هم اگر جز اصول محرزه باشه که بنده احتمال رو عرض کردم، اون هم در بحث داخله، چون شأن قیاس احراز. اماراتی هم و حججی هم که اینجا مطرح نظرشونه، حجج و اماراتی است که در شبهات و حکمیه میاد، مثل بینه مرادشون نیست، مثل حکم قاضی مرادشون نیست. اونی که در شبهات موضوعی میاد الان اینجا مراد نیست، این چیزهایی است که اینجا در شبهات و حکمیه میاد. و لذا دیروز هم از که، یعنی گاهی من هی مثال های متفرق، این برای تقریب به ذهنه، الا اساط و طهاره ربطی به بحثی که الان اینجا آقای مطرح کردن نداره، اشتباه نشه، شاید خیال بکن که خلط بین اصول شده یا بحث شده، نه، اگر قاعده تجاوز یا فراغ رو ذکر کردیم برای تقریب به ذهن بود، و الا بحثی که اینجا هست چیزی که جعل حجیت شده به عنوان طریقیت به واقع و در شبهات حکمیه جعل شده، مثل خبر واحد، در شبهات موضوعی هم بیانه یا شهادت عدله، و اون چی که از اصول عملیه هم در به اصطلاح در شبهات حکمیه جاری میشه و جنبه او جنبه احرازه. حالا محل بحث ما اینجا، البته اون بحثم شد، محل بحث ما اینجا فعلا اون اصول عملیه است که خود حکم رو اثبات می‌کنه، و اما اون اصول عملیه که حکم رو اثبات نمی‌کنه، به نحو اشاره گفتن، چون اون اصول عملیه عنوانش جهله یا عنوانش اشتباه بین امرینه، با وجود به اصطلاح مثلا ما نمی‌دونیم آیا در روز جمعه نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه؟ ببینید احتیاط در شواهد حکمیه کلیه. خب احتیاط بکنیم بگیم هر دو انجام بده. اما اگر فرض کردیم روایت معتبر آمد، حجت آمد که وظیفه شما در روز جمعه همون نماز جمعه است، دیگه شما اینجا احتیاط نمی کنید. جای احتیاط نیست دیگه. من چون احتیاط جایی است که دوران هم بین امرین باشه و احتمالش به حساب اول همیشگی ما احتمال در یک دایره بسته ای باشه، نه در یک خط مستقیم خط بازی. در یک دایره بسته ای اگر احتمال بود و نسبت احتمال انطباقش بالا بود، شما باید همه اطراف رو انجام بدین. این اسمش احتیاط. خب اینجا میگه دایره بسته است، یعنی احتمال این که نماز مثلا فرض کن ظهر باشه ضعیفه، احتمالی که نماز جمعه باشه 90% به خاطر و اصولا نوبت به اون شک نمیرسه. پس مراد آقایان از این بحثی رو که در اینجا مطرح کردن اصول عملیه ایست که در شبهات حکمیه کلیه جاری میشه و جنبه اونها جنبه احرازه، مثل اون جاهایی که به عنوان جهل رفته، مثل براءت و اشتغال یا تخییر، یا اون جاهایی که خود حکم رو به عنوان ثابت میکنه مثل استصحاب یا قیاس. اگر قیاس قبول کردیم و جزء امارات قرارش ندادیم، قیاس هم حکمش همینه. و لذا عرض کردم دیروز، بازم تکرار میکنم، اگر ما در باب استصحاب قائل به تعبد نشدیم، بگیم بحث معنا نداره که چون قیاس هم که قائل به تعبد نیستیم. نسبت اون اصول رو هم، اصولی که عنوان جهل داره با، یعنی اصولی که حکم رو به عنوان مجهول ثابت میکنه، اونم با امارات گرفتن ورود، یعنی به مجرد این که گفتن شما تعبد، اون خودش خارج میشه. اینم نوشتن گفتن. پس بنابراین مراد اینه. اما نسبت مثلا ادله حجت خبر فرض کنیم با قاعده طهارت مثلا، این معنا داره چون قاعده طهارت حکم اشاره حکم به طهارت کرد. یا نسبت مثلا بیانه با بیانه، چون در موضوعات خارجی است، در احکام نیست. اگر بنده حساب و تقصیر اینا رو هی در بحث آوردم، از باب به حساب تقریب به ذهن و آشنایی با ذهنه، نه اینکه محل بحث فراموش بشه. محل بحث نباید فراموش. بله، بحث بعدی رو اینا میان وارد این بحث میشن، نسبت بین استصحاب و قاعده تجاوز، این بحث بعدیه. لیکن خب ما یه مقدار مطالبش اینجا هم آوردیم در برای تقریب به ذهن، پس این فراموش نشه. من یک مطلبی هم اشاره کردم، گفتم امروز توضیح بیشتری عرض بکنم که این محل بحث نباید اشتباه بشه. نکته بعدی، چون ما آمدیم یه بحث ترابط قانونی رو مطرح کردیم، این رو قبل از اینکه وارد بحث حقیقت و حجیت بشیم، باز دو مرتبه یک توضیحی راجع به اون عرض بکنم. عرض شد که متعارف بین فقهای اسلام به طور متعارف اینجوری است که وقتی بخوان دو دلیل رو با هم دیگه بررسی بکنن و نسبت سنجی بکنن، اون ظواهر لفظیش نگاه میکنن، یا با هم دیگه تعارض دارن یا ندارن، یا تخصیصه، یا مثلا به قول معروف حکومته، یا حالا به یک معنای وروده، یا این نکته، یا تخصصا خارجه. مثلا در باب مسافر ما داریم که کسانی که بیوتهم معهم نمازشون تمامه، الذین بیوتهم معهم، و داریم کسی که کثیر السفره اون هم نمازش تمامه. لکن آمدن فقها گفتن این دوتا فرق میکنن، عنوان بیوت و معهم غیر از عنوان کثیر السفر. در کثیر السفر واقعا مسافره، حکمش برداشته شد. چرا؟ چون سفر یک امر نسبیه، یک جایی رو به عنوان مقر زندگی در نظر میگیرن، شما اگر از مقر زندگی دور شدین مسافره. معنی سفر مقر زندگی رو در نظر بگیرین، ولذا وطن نه، مقر زندگی. این نکته داره که من مقر میگم. شما آمدین 10 سال مخواهید در قم بمونه، الان مقر زندگی شما قمه، خونه و زندگی و دم و دستگاه و جایی هم برین مشهد زیارت، به قم برمیگردین. فرض کنین شهر اصلیت هم فرض کنین کرمانشاه، به کرمانشاه که برمیگردین به قم برمیگردین. پس مقر زندگی شما قمه. این هر وقت شما از مقر زندگی دور شدین میشید مسافر. حالا اگر یک کسی زیاد دور شد، مثلا هفته ای سه روز چهار روز از مقر زندگی میگن کسی رو سفر، این رو لذا نسبت رو تخصیص گرفتن، این نسبت رو نسبت تخصیص گرفتن، چون این عنوان با این که مسافر است، چون که عنوان کسی رو سفر داره حکم قصر نداره، اتمامه. اما کسانی که بیوت هم معها زندگیش با خودشه، فرض کنیم به این که مثل اون اعرابی که یطلب القطر، بدوی که در بیابانه، اون دنبال آبه میرسن، یک جای کمی آب بود میموندن دو روز سه روز چهار روز پنج روز، آب تموم شد باز بلند میشن یک جای دیگه آب پیدا میکنن، چند روز اونجا بود. یا بعضی افرادی که الان یک زندگی ثابت، خانه به دوش به اصطلاح به فارسی، بیوت هم معه، انصافش کسانی که بیوت هم معه هم، این هم حکمش تمامه، لیکن این تخصیص نیست، این تخصصه، این اصلا مقر زندگی نداره. کسی که خانه به دوشه جای روشن شد، این در حقیقت اصلا عنوانا مسافر صدق نمیکنه، چون مقر زندگی نداره. فرسون به قول اموزه یک چمدان یکم پول توش میده، روز تهران روز پسون خارجی روز داخلی روز پاکستان روز افغان ما مختلف میچرده یک جای. این درسته به اصطلاح ضرب فل ارز میکنه، اما این ضرب فل ارز مهم نیست، اونی که مهمه عنوان مسافره. چنین شخصی ضرب فل ارز، اگر عنوان رو ضرب فل ارز گرفتیم تخصیصا خارجه، اگر عنوان رو مسافر گرفتیم تخصصا خارجه. این اصطلاح تخصص مال اینه، میگن الذین بیوتهم معهم، این تخصصا از عنوان مسافر خارجه، چون خانه به دوش زندگیش هم باشه، پس این مقر نداره. اگر مقر نداشت ابتعاد از مقر نداره، بعد از مقر زندگی سفره، این سفر نداره اصلا، مثلا جایی نمیره، این همیشه در حال حرکت، یه روز اینجا ده روز اینجا پنج روز اینجا، مثلا یک مقر ثابتی نداره. این اگر مقر ثابت نداشت این هم حکمش تمامه، لکن نه به عنوان تخصیص ادله مسافر، این تخصصا از مسافر خارج. تو عربه هم اشاره میکنه بیه عنوان کسی رو سفر تخصیصا خارج میشه، عنوان بیوت هم معهم تخصصا خارج میشه، اصلا سفر صدق نمیکنه، چون مقر زندگی نداره. وقتی مقر زندگی نداشت ابتعاد از مقر زندگی معنی داره، بعد از مقر قیاسیه دیگه، امر نسبیه، بالقیاس به مقر زندگی، بالقیاس به مقر زندگی بعدی نداره. خوب دقت فرمودید، این مطلب عرض کردم بود، لکن یک مطلب دیگری است که ممکن است بین دو حکم روح اون حکم رو نگاه کنیم، نه جنبه لفظی. این به طور متعارف در اصول نبود، در فقه نبود، به طور متعارف حتی در مباحث اصولی این نبود، نه اینکه اصلا نبود، به طور متعارف نبود. مثلا در اصول دو باب قرار دادن، یک باب نهی در عبادت، یک باب اجتماع نهی. گفتن اگر که دو تا عنوان، یکی مأمور به بود یکی منهی عن، لکن گاه گاهی با هم اجتماع دارن، نه اجتماع نهی، اگر دو تا عنوان بود یکی از دیگری اخص بود، این باب نهی در عبادت. حالا یه قول اینطوری، مثلا اگر گفت صل ولا تقصر، این اجتماع هم نهی، چون گفت صل از اون گفت لا تقصر، ربطی به هم نداره. بله ممکن است یک فردی نماز رو در خانه قصری یا با لباس قصری بخونه، این بله، اما ربطی به هم نداره، اون قصر به این صلاته، ربطی به هم نداره. اما اگر گفت صل ولا تو صل فل حریر، نسبت بین صله و لات و صله فلحریر عموم خصوص و مطلقه، این رو میگن نهی در عبادت. خب طبعا کران عرض کردیم از قدیم در بین علمای اسلام مطرح بوده، در مباحث اصول مطرح بوده و به لحاظ فقهی در فقه هم مطرح شده. مثلا عده‌ای گفتن در باب اجتماع قائل به صحت میشیم اگر در قصری نماز خون، نمازش درسته، چرا؟ چون عنوان صلات انجام داده. اما در باب نهی در عبادات قائل بطلان میشیم، چون گفت لا تصلی فی الحرم، نهی کردن صلات فی الحرم. لذا دو باب قرار دادن و دو حکم آوردن، دقت فرمایید، دو باب قرار دادن و دو حکم آوردن، اینو خوب دقت کنید. چرا؟ چون آمدن نکته لفظی نگاه کردن، سر رژیم یکیش عنوان صلات و قصر بود، یکیش عنوان صلات و صلات فلحریر بود، اگر اینجور نگاه بکنیم این دو باب میشه، یک باب میشه باب اجتماع و نه، یکی هم میشه باب نهی در عبادت. لکن ادهی هم از قدما، الان متأخرین و اصول اهل سنت مبانیش نگاه نکرد، از قدماشون گفتن نه این هر دو یک باب هیچ فرق نمیکنه. وقتی گفت سلم ولا تخسف، یعنی خود سلم معناش این است که قصد در قصد نماز نخون، لا تخسف معناش اینه که در قصد نماز نخون. حالا چی جوری حساب کردن اون قسمت حسابش الان نمیخوام
وارد.
نه گفتن یکیه، فرق نمیکنه، اصلا فرق نمیکنه بگه سلم ولا تخسف یا سلم ولا تخسف، هر یکیه. حالا غیر از این که حکمش یکیه، دفعه میگن نه دو بابه، حکمش یکیه، در هر دو نماز باطله. یه دفعه میگن نه یک بابه، هر دوش یکیه، فهم نمیدونم. حالا تقریباتش البته تقریبات مختلفی داره، یک تقریبش همون که چند دفعه هم عرض کردم، اونا میگن لا تقصب، مراد این است که هر عملی رو در زمین قصبی یا لباس قصبی انجام بدین این حرامه. مثلا بنشینین راه بریم فوتبال بازی بکنین، زم مهمان بیارین تو زمین قصبی، یکی از اعمال زمین قصبی هم نماز خوندنه. تو خود لا تقصب داره نماز، چون لا تقصب قصب این تصرفات نماز نمیگرد چسان، لذا فرق نمیکنه. هر دو یک بابن نهی کرده از صلات در قصب، خوب دقت کرده، کما این که نهی کرده از صلات در حریم، خوب روشن شد. هر دو باب یکی هست. عرض کردیم این چیز خیلی قدیمی هم نیست، سید مرتضی هم داره، سید مرتضی نهی در عبادات داره، بعد در آخرش این بحث اجتماع نهی اضافه میکن. این اصلا یه تصور که نهی در عبادات غیر از مسئله اجتماع. عرض کردم چند دفعه هم عرض کردم از قدمای اصحاب ما که سعی کرده بین این دوتا به لحاظ موضوعی فرق بگذاره که دو بحثن و به لحاظ حکمی هم فرق بگذاره، بگید در اجتماع هم نهی صحیحه، در نهی در عبادت فاسده، مرحوم فضل بن شازان در قرن سوم در زمان ائمه علیهم السلام ایشون مفصل اونجا مترجم چه عباراتش، حالا خیلی روشن باشه نباشه نحوه استدلالش بحث دیگری، اما ایشون داره اصلا این دوتا باب رو جدا میکنه. شما از 260 که وفات ایشون تا الان، همین الان هم در کتب اصول ما این دو تا باب از هم جدا شده. این دو باب عرض کردیم به طور کلی در دنیای اسلام سه مبنا در اینجا هست، هر دو رو از باب اجتماع گرفتن و حکم به صحت کردن که این مبنای مثل ابو حنیفه هست، هر دو رو از باب نهی در عبادت گرفتن و هر دو هم باطل میدن نماز، در هر دو، در هری رو در قصد. این مبنای ادعی سالا که مثلا بحث مستقلی قرار نرد و ادعی هم دو باب گرفتن، باب نهی در عبادات یکی گرفتن، باب اجتماع هم نهی یکی گرفتن، در نهی در عبادات بنابر مشهور اینایی که قائلا حرمت فساد گرفتن، در اجتماع هم مختلفن، ادعی فساد گرفتن، ادعی صحت گرفتن. این خلاصه این دوتا بحث مهمی که خیلی جنجال برانگیزه در چند کلمه خدمتون عرض کردم، خلاصه این مبان. اون نکته ای که الان من میخوام در اینجا متعرض بشم اینه، اینا در حقیقت محور بحث رو بر اساس لفظی غالبا گذاشتن. چرا مثلا گفته سل، از اون گفته لا تخسر، دوتا عنوان هست، لذا مباحث خاصی بعدها مطرح شده که در کلمات اصحاب آمده نمیخواد باید بود. ما آمدیم بحث رو اینجوری مطرح کردیم، اینا در حقیقت نسبت سنجی بین لفظ کردن، یا آمدن از لفظ لا تقصب، خوب دقت بکنیم، عموم افعال رو اراده کردن، خوابیدن، راه رفتن، بازی کردن، نماز خوندن، این توی لا تقصب ببینید، اینا آمدن جهات لفظی رو نگاه کردن. یه تفکر دیگه کلن اینجوره که اصلا ما جهات لفظی هم نگاه میکنیم، اما خود تشریع هم یک روحی داره، یک ترابطی داره، خود تشریع، خود قانون یک ترابطی داره، چون قانون باید به هم پیوسته باشه و از شخص واحد و از مبدأ واحد و از مصدر واحد، این باید با هم دیگه انسجام داشته باشن، خوب دقت بکنیم، این دیگه به لفظ نگاه نمی کنه. این میاد چه کار میکنه؟ این میگه اصولا یک امر قانونی، اگر قانون یک جایی منع کرد و در جای دیگری مثلا یا اجازه داد یا امر کرد، طبیعتا امر محدود میشه، خودش فی نفسه، احتیاج به چیزی نداره، خودش فی نفسه محدود میشه به اون جایی که قانون منع نکرده. طبیعت قانون اینه. وقتی گفت سله، از اون من گفت لا تقصر، طبیعتا این جور میشه، یعنی این فهم قانون، دقت بکنید، این روح قانون طبیعتا این جور میشه. سله اطلاق نداره، بگه سله ولو در حرام، ولو اون چی که من منع کرد. اما لا تقصر اطلاق داره، شما قصد نکن، در تمام موارد قصد نکن. پس لا تقصب میتونه شامل صلات بشه، اما سله نمیتونه شامل لا تقصب بشه. بحث لفظی هم مطرح نیست، بحث قانونی است. خوب دقت کنید، نمیخوام بگم ایمان به این بحث پیدا بکنه، اول تصویر بحث بشه. این میگه چیزی نیست لفظی باشه. و به عبارت اخرى، اصولا طبیعت قانون اینطوره، اوامر و موارد ترخیص اطلاق ندارن، اما موارد من و موارد به اصطلاح نه، اینا اطلاق دارن. اصلا تمام این بحث اجتماع نه، اگه دقت بکنید در بین کلمات و اصولین ماشیه الان متأخرین، اون ریشه اساسی بحث اینه، یعنی این مفروغ عنه، اینقدر این مسلمه که شاید ذکرم نمی کنن، روش کار نمی کنن. یعنی مثل مقدمات مطویه تو میگن، اما اصل این مطلب بینشون مسلمه، جزو مسلمات گرفته شده. و اون مطلب این است که امرم اطلاق داره، نهیم اطلاق داره، این مسلمه. بحث رو اینجوری فرض میکنن، امر سله اطلاق داره، نماز بخون ولو تو زمین قصبی، امر نهی لا تقصب اطلاق داره، قصب نکن ولو با سب نماز خوندن، قصب نکن ولو با عنوان نماز، به هیچ وجه قصب نکن ولو با نماز خونده. اونم میگه سله ولو در زمین قصبی. از
کجا بفهم اطلاق داره یا نداره؟
لفظ،
اگه به لفظ نگاه کنم اطلاق داره، اما اون روح
داره. ها، اونا اون روح ندیدن، تمام بحث همینه. یعنی اینه که آمدن اطلاق، تمام بحثی که بعد امروز البته سابقا هم اشاره کردم، تمام ولذا اینجاست که تصمیم بگیرین که قبول بکنید یا نه. اینا روشن شد چی میخوام؟ این بحث روح قانون در کلمات متأخرین ما اصلا نیامده، نه اینکه این بحث بیاد موضع گیری بکنه. اصلا کلمه تو ارتکازشون این بوده در لسان دلیل، همون جهات لفظی رو ببینیم، این جهات لفظیش اطلاق داره سلم، اونم اطلاق داره لا تقصد. اون جلب مفسد یک ضابطه خارجی عقلانی اضافه کردن، نه این میخوام بگیم به ضابطه عقلانی هم کار نداره. اصلا طبیعت خطاب و قانون اینه، چون قانون یک واحد متماسک و مترابطه. حالا دقت کردین چی میخوام عرض بکنم؟
قانون دور نزنه،
نه قانون دور، اصلا قانون تلقائیان، عربا تلقائی میگه ما اوتوماتیک، به نحو اوتوماتیک این ارتباطشون هست. یعنی این که این توی لفظ که نرمده، طبق این تصور برای انسجام قانونی امر اطلاق نداره. یعنی هر وقت هر قانون آمد امر کرد، طبیعتا این طوریه، طبیعتا نمیاد اون جایی که خود قانون نهی کرده شامل بشه.
یعنی مبناش به داخل از حکمت اون شارع یا مغنم در میاد یا از لفظ در میاد، به داخل یه مبنایی داره دیگه. این دو
مبناش از خود حکمت قانون در میاد.
خب آیا همین حکمت قانون، حکمت شارع جایگزینش نیست تو بیان شهر؟
نه دیگه، میگن بیان قانون اینطوریه.
شما آقایون میگن چه شارع مقدس حکیمه، وقتی این رو ما اضافه کنیم و خب نمیشه چه قوانین حکیم با هم دیگه ترابط نداشته باشه.
نه غیر از حکیم، مثلا کاری به حکیم، حکمت شارع نداره. این ما اول ما همیشه از کنیم تو بحث اصول اول بحث قانونی میکنیم، بعد بریم شارع مقدس چیز تازه آورده یا نه آورده. این بحث قانونی است، این ربطی به بحث حکمت شارع نداره، اون خودش بحث قانونی است. اصلا این ما به نظر ما میاد ریشه این بحث که در ذهن آقایون نیامده و متعرض نشدن، البته اینا اون چی که به عنوان ریشه غالبا ذکر میکنن اصطلاحا اینه، میگن قانون ناظر مقام امتثال نیست، قانون ناظر مقام تشریعه. این تو مقام امتثاله که شما نماز با قسم جمع شده، اما تو مقام تشریع گفت سله، تو مقام تشریع گفت لا تقصه، تو مقام تشریع ربطی به هم نداشتن، تو مقام امتثال ربط پیدا کردن.
نظر به امره نظر به اجنبی
را
اگه مثال بزنید،
بعد
میگم نظر
به این نماز اتفاق بیفته، تو لفظ تو مثال قصد میزنم روشن شد. اون چه که در اصطلاح متأخرین و اصول ما آمده، نمیدونم مطلب روشن میشه، به این تعابیری که من میگم نیست تو اصول، این بحثی است که من دارم از استفاده به لغت علمی به لغت قانونی و حقوقی خدمتتون عرض. اونا آمدن مشکل رو از این راه حل کردن، میگن اگر قانون ناظر باشه مقام امتثال این معهوده. چرا؟ چون سله میخواد این نماز قصبی رو ببینه، بگین شارع نمیگه این نماز قصبی انجام بده، اون لا تقصر رو میبینه. اما اینا آمدن یه اصل قرار دادن که اصولا قانون ناظر مقام امتثال نیست، یا به عبارت مشهور خودشون مقام امتثال به مولا برمیگرده، مقام تشریع، اما مقام امتثال 100% در اختیار عبده. شارع گفت نماز بخون، درست شد؟ این اطلاق ممکنه تو خونه بخونه، ممکنه تو خیابون بخونه، ممکنه تو قبرستون بخونه، ممکنه تو زمین قصبی بخونه. این 100% در اختیار عبده. اگر شارع گفت مثلا نه نبی یا انه صلات فی المقابر، بله درست، اونجا شارع تو مقام تشریع نگاه کرده صلات و مقبره. اما اگر شارع گفت مثلا شب تو مقبره نخواب، هوا تاریک شد تو مقبره نرو، مثلا این هوا تاریک شد تو مقبره نرو، این معناش این نیست هوا تاریک شد نماز تو مقبره نخواب، این معناش نیست. خب دقیق، اون یک عنوانه نماز بخون، اینم یک عنوانه در وقت تاریکی شب مقبره نرو. خود دقیق، این مکلف بین این دوتا رو جمع کرده، این من هستم که میام عمل من که مکلف باشم مقام امتثال، این نمیاد مقام تشریع رو تقلید بزنه. خود دقیق کنید، مقام تشریع اگر میخواد تقلید بخوره خود دست مولاست، این شأن مولاست. بله میگه صله بلا تو صله فی المقابر، این درست اینجا تقیید زده. اما اگه گفت صله و شب در مقبره نباش، خب طبعا گاهی اوقات هم مثلا شب میره نماز مغرب عشا تو مقبره میخونه. این که شما نماز توی مقبره خوندین، اینا از این راه وارد شدن. نه قیاس، نه اصلا میگن ناظر نیست، این مکلفه که جمع کرده. وقت مقام امتثال بناشون به اینه، مقام امتثال تأثیر تو مقام تشریع نداره، تو جمع کردی، این چه ربطی به سله داره؟ اون سله روشن شد؟ اینا تصویر بحث رو روشن شد؟
امتناعی همون مقام امتثال چیزه دیگه، امتناعی همون مقام تعارض.
نه ببینید، امتناعی ها مختلف هنه عرض عریضی دارن. امتناعی ها به قول مرمان بروجردی معظم نظر فقهاییه امتناعی نیستن در واقع، میگن چون قصد قربت متمشی نمیشه، اون زده باز به مقام امتثال. آقای خویی که از اشد قائل به امتناع زده به ملاکات، میگه تو مرحله ملاکات امتناع داره. آخوند عبارت آخوند میگه احکام خمسه متضاد دستان فی مقام بالفعل، این فعلش من فعلیت مرادش چه مقامیه؟ این فعلیتش مقام امتثال، مقام فعلیت معنی مقام جعل مرادش. علی حال این عبارت ایشان، این بحث امتناع رو من نمیخواستم وارد بشم، من میخوام فقط یک نکته رو روشن شد. پس اینا در حقیقت آمدن محور بحث رو این قرار دادن، یک بحث اطلاق لفظی، ما کار به اون حرفا نداریم، لفظ اینجا اطلاق داره اونم اطلاق داره، یعنی زاویه بحث رو از جهات لفظ نگاه کردن. طبعا اون کسی که اون ور قسم هست اونم جهات لفظی وارد شده، گفته وقتی گفته لا تخسر یعنی همه تصرفات، یکیش هم نمازه.
لا تخسر رو وضعی
دیدن
شاید فقط حرمت
تکلیفی داشته شد، لا تخسر یکیش همه تصرفات حرمت وضعی. حالا اون بحث دیگه نیست، وقتی لا تخسر یعنی لا تسله شد حرمت وضعی هم میاره. اونا میگن نه، لا تقصب عنوان قصبه، نه عنوان صلات، نه اینکه عنوان، این عنوان عامه، اونم عنوان عامه نماز. این مکلفه، راهی که الان بیشتر آیان ما قائلن، این مکلفه که بین این دوتا جمع کرده. مقام امتثال هم از نظر حقوقی 100% اختیار عبده، مقام امتثال سریان به مقام تشریع نمی کنه. تو مقام تشریع اطلاق داره، اون محفوظ، اطلاقش محفوظ. این تصور این تن
دیدن قوانین رو دیگه
آن دیگه اون اطلاق داره نمیداره.
خب
اعتبار شما خودتون چند بار فرمود اعتبار به میزان ابراز دیگه، اگر یعنی شما نمیتونید مکلف رو نمیتونید به روح قانون اقابش بگید، بگید چون روح این قانون من رو تو لحاظ نکردی من اقابت میکنم. مکلف میگه تو اینقدر اعتبار کردی، اون روح هم اعتبار ابراز میکردی تا من رعایت کنم.
بله، یکی از راههای هم کسایی که قائل به قانون و خطابات قانونی هم همینه، یکیش همینه که ابراز کرده گفته سل اونجا ابراز که لا تقصد، مقدار ابراز اینه دیگه. بعضی از آنی که طرح خطابات قانونی مطرح کردن نکته شهرین گرفتن، در مقابل این نکته دیگری مطرح. وقت مثال های عرفیش هم واضحه دیگه، مثلا به بچهش بگه ساعت 4-8 تا 12 مدرسه باش، به بچهش بگه نان بخن، اونا میگن هر دو اطلاق داره، همین اطلاق داره هم. ولذا یه روزی اگه فرض از مدرسه ساعت 9 در رفت نان خرید، اون تکلیف هم انجام داده، این کار هم مثلا به اصطلاح ربطی به این کار نداره، نهی شامل اون نمیشه. اون نان بخر اطلاق داره. تصور دیگه اینه که نه، اگر گفت نان بخر و گفت ساعت 8 تا 12 تو مدرسه باش، طبیعت این دوتا این است که نان بخر غیر از این زمان. این نکته هست، های مثال عرفی هم زدن که واضحه.
نان خریدنش رو قبول میکنه ولی قربت تکلیفیش رو
نه، فرق نمی کنه، نه فرق نمی کنه. ببینید روشن شد چی میخوام بگم؟ آیا این رو این جور معنا بکنیم، نان بخر مطلق، اونم مطلق، این دوتا رو با هم جمع کرد، اون ساعت 8 تا 12 نرفت مدرسه، رفت نان خرید، دقت میکنم؟ یک تفکر اینه که اینا ربطی به هم ندارن، رفت نانشو خرید، خریدیه تکلیفش انجام ده. یک تفکر اینه که اصولا این دوتا تقیید میخوره، وقتی گفت نان بخر مطلق ها، فرض که مطلقه، وقت نکته باید بگردیم دنبال نکته تقیید. نکته تقیید از کجاست؟ این تصور میاد میگه اون ترابط قانونی نکته تقییده. یعنی طبیعتا وقتی دو تا اعتبار از شخص صادر شد، این دو تا اعتبار حاکی از یک واقعیتی هست. خوب دقت بکنید، اون واقعیت یک ترابطی داره. اون معناش این است از ساعت 8 تا 12 در مدرسه باش و گفت نان بخر، یعنی چون من گفتم، خوب دقت بکنید، من گفتم 8 تا 12 و من گفتم نان بخر، این دوتا رو اگر مبدعش رو من حساب بکنید، چون من که نمیشه بهش بگم از 8 تا 12 تو مدرسه باش، باز بهش بگم برو نان بخر 8 تا 12، و خلاف حرف خودم میشه. که خوب دقت کنه تصویر بعد حالا اون بحث صحت و فساد، ممکنه بگن اصلا نون به سرت بخور ببر بده به بقیه، من اصلا این نون نمیخوام، نونی که تو کلاس مدرسه ترک کردی، ممکنه. خب اون بحث دیگریه، دقت میکنه میخوره خوابش بوده میخوادم و میخوام، دقت میکنی؟ خوب دقت کنید، تصور اول این مباحث رو خوب تصور بکنید. این چرا دقت میکنید؟ اون نکته‌ای که جامعه، اونی که جمع میکنه، اونی که اینا رو ارتباط میده، چون از یک شخص واحده، یک شخص واحد نمیشه به پسرش بگه من میخوام 8 تا 12 تو مدرسه باشی، بگه بازم میخوام که نان در این ساعت بخری نرو مدرسه. این از شخص واحد نمیشه. حالا این در مثال عرفی که زدیم، در بحث قانونی این مطلب به طریق اولاست. ما تحلیلمون این بود آیانی که نسبت رو لفظی حساب گرفتن به ذهن ما میاد، اون فضایی که در اصول فکر کردم فضای عبد و مولاست، یعنی اینی که آمدن دو تا اطلاق گرفتن، اطلاق امر و اطلاق نه، این مبنیست بر این تصور که مولا مولاست توی عبد المملوکن لایق داره علاشه و مولا هر کس مخواد بکنه منافات نداره. مولا به نحو مطلق بگه نماز بخون، به نحو مطلق هم بگه عصر بکن، دیگه اون بعد کار عبده که حساب کار خودشو بکنه، اون عبودیت عبده. اما اگر فضای قانونی قائل شدیم، اون نکته اساسی اینه، این یکی از فوارق اصلی بین فضای قانونی با فضای عبد و مولا. در فضای قانونی قانون رو چون برمیگرده به جامعه، چون در فضای عبد و مولا همطور که از عبارت مرحوم علامه طباطبایی، اونجا تکلیف به معنی توسعه وجودی مولاست، چون توسعه وجودی مولاست، مولا دفعه این کار میکنه دفعه اون کار میکنه، لازم نیست که مولا همه کارهاش با هم هماهنگ باشه، تسانخ داره، سنخیت داشته باشه. اما در فضای قانونی اصلا سعه وجودی مولا مطرح نیست، قانون خودش فی نفسه برای رشد و تعالی جامعه، چون قانون میاد تمام جامعه رو با هم یک نواخت میبینه. قانون بحث مکلف نیست، مکلف هست، حیوانات هستن، دریاها هستن، جنگلا هستن، طبیعت هست. تمام رو یک نواخت میبینه. یعنی یکی از اساسی ترین کارها در قانون یک نوع ترابط و ارتباطی است که بین اینا هست، و لذا امروزه در دنیا کاملا متعارفه در کشورهایی که قانون اساسی دارن. یکی از نکاتی که هست چیزی به نام دادگاه قانون اساسی، کمیسیون قانون، چون در طی مثلا 5 سال که میگذره میبینن بعضی از مواد قانون با هم دیگه تفاوت پیدا کرد، اول تفاوت نداشت، تو مقام اجرا تفاوت پیدا میکنن، با هم اختلاف پیدا میکنن، لذا میان یک جوری این تفاوت و اختلاف رو بر میدارن. خوب دقت بکنید این معناش چیه؟ معناش این است که در ارتکاز انسانی قانون باید همیشه با هم هماهنگ باشه، طبیعت قانون. اینی که در بعضی از روایات اومده که پیغمبر اکرم از روز اولی که فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا تا روز آخری که در مدینه رحلت فرمودن لم تتناقض قولو، تمام یکی بوده. این اشاره به اینه که اینا همه از یک مبدع واحد و حقیقت واحده بوده و هیچ اختلاف توش نیست. اینه که حضرت رضا در سال 200 فرض کنیم میفرمون ان کلام اولنا یشبه کلام آخرنا و ان کلام آخرنا یشبه کلام اولنا، یعنی یک منسجمه، یک امر منسجمه واحدیه. این انسجام در ولذا این خود انسجام یکی از شواهدی است که خطابات شرعی قانونی است، نه خطابات عبد مولا. خود این انسجام اگر شما انسجام رو قبول نکردین به عبد مولا نزدیکتره. این خیلی زیربنای است. فقط یه نکته مون ما می‌خواستیم تمومش کنیم، تموم نشد. آیا این ترابط هم خودش اعتباری است یا این ترابط خودش واقعی است، یعنی از احکام عقل عملی است؟ اون عقل عملی که میگه جامعه باید قانون داشته باشه، باید نظام داشته باشه، خودش یکی از واقعیت‌هاش همینه که به طور طبیعی این قوانین با هم مرتبط باشن، هماهنگ باشن. اگر هم ما وضع کردیم هماهنگیش بعد مرز هماهنگی ندارن، دو مرتبه برمیگردیم هماهنگش میکنیم، چون خود این یک امر واقعی است، همچنان که قانون یک حقیقتی است که باید در جامعه باشه و توسعه وجودی مولا نیست، این هماهنگی هم امر واقعی، یا نه این امر اعتباری است که ایشون فرمود اینم اعتبار کرده، مقنن باشه، یه مقنن اعتبار، اگر اعتباری شد یه مقنن اعتبار میکنه که نمیکنه. و صلی الله علی محمد.